کنم، ربا بخورم، نعوذ بالله اموال مردم رو غارت کنم، باز هم از خدا توقع داشته باشم آقا من بنده تو هم. این چه بندگیه؟ این روایات میخواد بگه اذا عرفته، یعنی وقتی شناختی تو، عمل از خوب از ریز تا درشش انجام بده. این آقا فهمیده از روایت اینی که اگر انسان خدا را شناخت دیگه حالا گناه هم بکنه طوری نیست. اینجور نیست. حضرت میفرماند من این که گفتم، این عبارت اینه، اینی که من گفتم فعمل ماشد من قلیل الخیر و کثیره، از کمترین خیر و خوبی یا بهترین و بیشترینش رو تو وقتی خدا رو شناختی عمل کن. فانه یقبل منک، کلمه آخره، اگر توانستی در این راه خابری و اینجور باشه مورد قبوله، و الا اگر شما میگی من خدا رو میشناسم و عبادت میکنم و نعوذ بالله گناه میکنی، خب عبادت قبول نمیشه که. اون عبادت وقتی قبوله که شما با شناخت خدای متعال بتوانی در راه او که گفته صرف کنی خودتو. خب خدای متعال به انسان هوش داده، گوش داده، چشم داده و تمام نعمتها رو داده، باید در کجا صرف کنی؟ در راه خودش یا در راه غیر خودش؟ در راه شناختش یا در راه غیر شناخت؟ در راه عمل به گفتهاش یا نه در راه عمل به ضد گفتهاش؟ خب ماها متاسفانه، من خودمو میگم، هرچی خدای متعال میگه من خلافشو عمل میکنم. خب ششم، گناهکار چه کاره است؟ دوست یا دشمنه؟ اگر من و شما بنشینیم ببینیم یا آقایی شبانه روز به ما زندگیمون رو اداره میکنه، خونمون رو داده، هرچی میخوایم بهمون میده، و حالا من بنشینم متوجه باشم که چجوری با این دشمنی کنم. ما انسانها هرچه عمل خلاف میکنیم دشمنی با خداست. دشمنی معناش چیه؟ دشمنی معنیش مخالفت کردن با هرچی او میگه. خب روایت داره میفرمه انسان مطیع، اونی که میگه من اطاعت میکنم، خدای متعال اطاعتش رو ولایت میدونه، یعنی متولیشه، خدا متولی این انسانه. ولایت یعنی چی؟ یعنی مواظبشه، یعنی ملائکه ها رو متصدی کرده بیاد اینجا مواظبش باشن. ولی منه یعنی چی؟ یعنی من دستمو میگیره از لغزش ها بیرون میبره. من اگر میبینی خدای متعال لغزش کردم، انسان لغزش میکنه، اما باید مواظب باشه بلا فاصله برگرده. خدای متعال ملائکه ها رو ادهی رو مأمور کرده که با هر انسانی این ور اون ور بره که اگر لغزش داشت بلا فاصله حسابش نگهش داره، لغزشش رو قبول بکنه و اینم برگرده از لغزش. بنابراین این روایت اگر ظاهرش رو بخوایم بگیریم، ظاهر خیلی ساده ایه. اگر معانی اصلیش رو ما درک بکنیم که باید درک کنیم، امام علیه السلام میفرمان انا لله و انا الیه راجعون، من چنین حرفی زدم که کسی با زنا و شرب خمر و سایر مسائل باز هم دوست خداست؟ نعوذ بالله، من چنین حرفی نمیزنم. خب بنابراین میتونیم از این روایت بفهمیم و بشناسیم و محک کنیم ما دوست خدا هستیم یا دشمن، ما با خدا داریم راه میریم یا بر ضد خدا داریم راه میریم. اگر بخوایم علائم خودم رو درک بکنم، باید ببینم در 24 ساعت عمرم که داره میگذره چه مقدارش رو با خدا دارم میرم، چه مقدارش رو بی خدا. اگر دیدم با خدا بودنش بیشتره و بی خدا بودنش کمتره، خب یه راهی به جایی میبرم. ولی اگر دیدم نه، تمام اعضای من، گفتار من، فهم و درک من در راه غیر خدا داره صرف میشه، خب معلوم میشه دشمن خدا هستم. در اینجا روایت زیاد داره، یک روایت رو میخواستم بخونم. یک روایتی است که تا بار شاید به گوش کسی نخورده باشه. میفرمان شیعیان ما اون کسیه که اولا لاغر اندامه، اینقدر نمیخوره که چاق بشه، دیگر اندوهناک، همیشه غم داره. غم چی؟ غم پول، غم مال یا نه غم آخرت. همیشه غم داره، چه کنم اونجا میخوام برم چه جوریم. شیعیان ما اون کسانی هستند که امور رو برای خودشون آسان میگیرن، سخت نمیگیرن. اینا علامت شیعه است که هر کدام از اینها بحثی داره. امیدواریم انشاءالله خدای متعال من و شما رو توفیق بده که ما هم به این روایات عمل کنیم، هم بهتر بشناسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیده، در چشم نکورویان زیبا همه او دیده. در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیده، در چشم نکورویان زیبا همه او دیده.
در دیده هر عاشق او بود همه لایق، اندر نظر وامق از راه همه او دیده. دلدار دل افکاران، غمخوار جگرخواران، یاری ده بی یاران، هر جا همه او دیدم، هر جا همه او دیدم. دیدم گل بستان ها، صحرا و بیابان ها، او بود گلستان ها، صحرا همه او دیدم. در میکده ساقی شد، می در کش و باقی شد، جویای عراقی شد، کورا همه او دیده، کورا همه.
خب حدیث خوبان بود که تقدیمتون شد، شرح حدیث 33 کتاب 40 حدیث در بیان آیت الله مسعودی خمینی، اینجا رادیو معارف و تقدیم برنامه زمزم احکام.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال برنامه امروز. طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای، لطفاً توضیح دهید به پولی که در بانک یک ساله سپرده گذاری کردیم و بابت آن سود می دهند، از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را توضیح می دهند.
عملیات بانکی که مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی که به تایید شورای محترم نگهبان هم رسیده انجام بشه، اینها اشکالی نداره و سودش حلاله و در واقع شما بانک رو وکیل میکنید که برای شما معاملات شرعی حلال انجام بدهد و خودش هم حق الوکاله برداره. حالا اگر یقین دارید که بانک این کار رو نمی کنه و معامله باطل انجام میده، حق گرفتن سود ندارید. اما اگر یقین ندارید، لازم نیست جستجو کنید، لازم نیست پیگیری کنید و همین که احتمال میدید بانک داره معاملات شرعی صحیح انجام میده، گرفتن سود برای شما اشکالی نداره.
اگر کسی مریض باشه و روزه براش ضرر داشته باشه، تکلیفش نسبت به این واجب الهی چیه؟ این شنونده عزیزی که سوالشون رو از طریق سامانه پیامک 30553 رادیو معارف برای ما فرستاده اند، از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند و حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را بیان می کنند.
در ماه مبارک رمضان هر روز رو جداگانه باید بسنجیم، ببینیم امروز روزه برای من ضرر داره یا نداره. اگر امروز، یعنی روز اول جدا، روز دوم جدا، تا آخر ماه رمضان هر روزی روزه برای انسان ضرر داشته باشه و یا خوف و ترس ضرر در اون روز برای شخص مکلف باشه، اون روز روزه رو نمیگیره و بعد از ماه رمضان، قبل از رسیدن ماه رمضان بعدی، قضاشو به جا میاره و کفاری هم گردنش نیست. اما اگر کوتاهی کرد و تا ماه مبارک رمضان بعدی قضای روزه رو به جا نیاورد، علاوه بر این که قضای روزه در سالهای بعد گردنش هست، باید برای هر روز تأخیرش یک مد طعام کفاره تأخیر بپردازه. یک مد طعام تقریبا 750 گرم از جمله میتونه گندم بده، آرد گندم، خرما، کشمش، ماکارونی، برنج یا نان رو خود جنس رو تهیه کنه به میزان برای هر روزی 750 گرم و به فقیر بده. توجه داشته باشن که پرداخت پول این اشیا به فقیر کفایت نمی کنه. بله، اگر کسی پول رو به فقیر بده و فقیر رو وکیل کنه که آقا یا خانم فقیر، این پول رو از من بگیر، برو جنس رو برای من بخر و بعد از طرف من به عنوان کفاره بپذیر، اگر اون فقیرم اشتباه نمی کنه در این مطالب، اشکال نداره، میشه. اما پول بهش بدیم برو نون بخر. برای کی نون بخره؟ برای خودش. این کافی نیست، باید نون رو برای صاحب پول بخرد و به عنوان کفاره نون رو قبول کند. اگر اینجوری بشه اشکالی نداره. در غیر این صورت اگر اطمینان نداریم که کفاره ما درست انجام میشه، دادن پول به فقیر کافی نیست.
در هر ماه تا چه مبلغی مجازیم به عنوان رد مظالم پول به فقیر مورد نظر خودمان بدهیم؟ از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی این سوال رو برای برنامه پیامک کردن که حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ را توضیح میدن.
میزان خاصی ندارد، اون منوط به اجازه است. میتونید شما به دفتر زنگ بزنید، تماس بگیرید و مبلغ رو مشخص کنید که به همون میزان به شما اجازه بدن که هر ماه یا هر هفته یا هر وقتی که خودتون خواهید این رو به فقیر متدین پرداخت بکنید. ضمناً شماره دفتر 025-3774-1415 است.
فرزندی که در 5 سالگی از دنیا رفته، آیا تجهیزات غسل و دفن و نماز براش واجبه یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی پاسخ سوال رو توضیح میدن. این شنونده محترم فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو در این باره خواستن.
بله، بر این فرزند و این بچه‌ای که 5 ساله است از دنیا رفته، هم غسل لازمه و هم کفن لازمه و هم دفن لازمه، ولی که نماز واجب نیست. نماز تا 6 سالگی نشده نماز نیست، اما اول 6 سالگی اگر شد، اونجا دیگه نماز هم بر او خواندنش واجبه، نماز میت. ولی که به اصطلاح تجهیزات دیگر از قبیل کفن، از قبیل غسل، از قبیل دفن، از قبیل عرض کنم که اینکه غسلشم 3 غسل باشه، همه اینها بر او و هنوت همه اینها لازمه انجام بدن.
یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سوالشون نوشتن 2 سال پیش فردی تلفن همراهش رو برای تعمیر به من داده و من بعد از بررسی متوجه شدم که گوشی تلفن همراه ایشون سالمه و مشکل از شارژر اونه. ولی به هنگام تحویل این گوشی تلفن گفتم که مشکل از شارژر است و من گوشی را درست کردم و مبلغ زیادی از ایشان گرفتم، در حالی که برای تعمیر آن کار خاصی انجام نداده بودم. گوشی تلفنش سالم بود. این فرد را در حال حاضر زیاد می‌بینم و نسبت به این مسئله عذاب وجدان دارم. تکلیفم چیه و چگونه باید این پول رو به ایشون برگردونم؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین شریفی را در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بشنوید.
خب البته اگر شما هیچ کاری نکردید، هیچ حقی نداشتید و اگر حالا شارژرش رو درست کردید، فرض کنید یه مقدار کمی بابت او باید به شما بده، بقیهش خب اضافه است. حالا شما پول رو همونطور که خودتون متوجه شدید که بابت تعمیر گرفتید، اون تعمیری در کار نبوده، اون پول رو باید بهش برگردونید. حالا برگردوندن پول لازم نیست که بهش بگید، فرض کنید که گوشی درست بود و من اشتباه کردم یا دروغ گفتم به شما و پول رو گرفتم، لازم نیست. این پول رو بهش میدید، میگید من این به شما بدهکارم، یا اصلا عنوان بدهکاری هم نمیارید در کار. طرف رو میبینید خب مسلمان متدین شیعه است، یه پولی میذارید تو پاکت رو بهش میدید، یه اون خیال میکنه ایدی بهش دادید و شما هم از این ناراحتی و گرفتاری نجات پیدا میکنید.
سلام علیکم، خسته نباشید. در مورد برنامه زمزم احکام خواستم ببینم اگر خانمی جسد خودش رو واگذار کنه برای بخش تشریح دانشکده پزشکی، ثواب داره یا عقاب داره؟
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلدشان فرمودند:
مسئله تشریح در بعضی موارد لازمه و قرار دادن بدن برای آن کار خوبی هم هست، منتها چند تا شرط داره. یه شرطش این است که واقعا میخوان برای آموزش پزشکی برای نجات جان مسلمان ها از این تشریح استفاده کنن، غرض دیگری ندارن. شرط دومش این است که از اموات غیر مسلمین در اختیار نباشه. شرط سومم این است به مقدار ضرورت و نیاز تشریح بشه. کاریست خوب و اشکالم نداره با این شرایط.
زایعاتی که کنار سطل زباله قرار داده شده، برداشتن آن از نظر شرعی درسته یا نه؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی پاسخ را بیان کنید. توضیحات حجت الاسلام و مسلمین جواهری را در این باره بشنوید.
اگر مالک از یه چیزی اعراض بکنه، دیگه نخواد تو ملکش باشه، گذاشته کنار، ابتداعا خب برای دیگران هم میتونن از این استفاده کنن و اشکالی ندارن، میتونن برای خودشون بردارن. ولی اگر از نظر قانونی این اشکال داره که دیگران اینو بردارن، بنابر احتیاط این کار اشکال خواهد داشت.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شخصی به دلیل تنگی وقت نمازش رو با تیمم به جا آورده. بعد از فراغت از نماز براش آشکار میشه که وقت برای گرفتن وضو داشته. نماز این شخص طبق فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی چوک می‌داره. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ گفتند:
طبق فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی، نمازی که خونده صحیحه و لازم نیست اعاده بکنه. اگرچه اگر داخل وقت فهمید که این فرصت داره هنوز که نمازش رو با شرایط بخونه، بنابر احتیاط مستحب اینه که نمازش رو دوباره بخونه.
خانم محترمی نوشتن: من بازنشسته هستم و از درآمد شغل دوم بدون اجازه همسر و فرزندم مجازم به پدر و مادرم کمک کنم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی پاسخ را توضیح میدن.
خانمی که خودش درآمد مستقل داره و کار میکنه و مزد میگیره، اون مزد و درآمد متعلق به خود اوست، یعنی مال شخصی خود اوست و تصرف در اون مال برای او جایزه و نیاز به کسب اجازه از کسی مثل همسر یا فرزند یا پدر یا مادر نیست. البته اگر میخواد با هماهنگ با خانواده احسان بکنه یا اینکه هماهنگ با اونها درآمدش رو خرج بکنه که خوبم هست، اون بحث دیگری داره. اما شرعا لازم نیست که پدر اجازه بده یا فرزند اجازه بده. بنابراین شما از درآمد شخصی خودتون میتونین به پدر و مادر کمک کنین و اگر پدر و مادر فقیر باشن، اصلا در اولاد اونها واجبه که به اندازه نیاز اونها رو تأمین بکنن و اونها رو از فقر بیرون بیارن و در این جهت نیازی به اجازه همسر و اجازه فرزندان نیست.
در زمانی که شاغل بودم خودروی دولتی در اختیارم بود. چون کارم حفاظت جنگل بود میبایست به محض اطلاع از وقوع تخلف در ساعات غیر اداری و تعطیلات و شب و روز به محل بروز تخلف میرفتم. لذا از این وسیله نقلیه دولتی در امور شخصی هم استفاده میکردم. به عنوان مثال خانواده را برای مهمانی و سایر کارها میبردم و از این ماشین استفاده میکردم. آیا مدیون بیت المال هستم؟ اگر پاسخ سوال مثبت است، با توجه به اینکه چند سال از این موضوع گذشته، چگونه باید آن را جبران کنم؟ همچنین به هنگام انجام مأموریت در جنگل‌ها از متخلفین ابزارالاتی مانند داس و تبر کشف می‌شود که بعضی مواقع به نفع دولت ضبط نشدند و به دست صاحبشان هم نرسیده. در این صورت هم آیا کاشف مدیون است یا خیر؟ سوالهای شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای رو براتون خوندم. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوالها.
جواب سوال اول اینه که آنچه برخلاف قوانین و مقررات از خودروی دولتی استفاده کردید مدیون هستید و باید کرایه اون رو که مصرف شخصی کردید به مقدار مصرف شخصی، کرایهش رو به قیمت روز پرداخت بپردازید و به حساب بانکی مرکز مربوطه واریز کنید. جواب سوال دومتونم اینه که از متخلفین هر چیزی که گرفتید طبق ضوابط مربوطه باید عمل کنید، یا اگر قاضی پرونده دستوری بدهند باید طبق دستور قاضی این اموال کشف شده اونجا تحویل داده بشه.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن‌های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوالهای شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوالهاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپاری بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گرنهی، می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام اوست.
هست احکام شریعت جزء دین.
خب دوستان عزیزم، تکرار برنامه زمزم احکام رو ساعت 5 بامداد پیش رو میتونید از رادیوی خودتون، رادیو معارف، بشنوید. اما با نزدیک شدن به لحظات ملکوتی و آسمانی اذان مغرب افق شهر مقدس قم در 28 روز از ماه شعبان، از این ثانیه‌ها برنامه بر آستان بندگی رو تقدیمتون میکنیم. شما بزرگوارانی که کم کم دارید مهیا میشید برای میهمانی بزرگ خداوند در ماه مبارک رمضان، و انشالله که میهمانان خوبی باشیم، طاعت و عبادات انشالله از همه مورد قبول واقع بشه، از این لحظه بر آستان بندگی تقدیم به شما عزیزان شنونده، از همه شما مقربان درگاه الهی بر سر سجاده های نیازتون به درگاه حضرت بی نیاز خداوند بزرگ و مهربان التماس دعای خیر داریم.
ترنم آبشار رحمت خدا،
شبنم
بر چهرم می‌نشیند.
جز خدا کیست که در سایه لطفش بخزه؟ رحمت اوست که هر لحظه پناه من و تو.
و تو خداوندی کریم و لطیف.
حالا باید که دست بلند کنم به تمنا، به نیاز،
دست هایی
پر از حاجت.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا.
بر آستان بندگی.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا. من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا. من الرجاء ومنك العفو والجود. من الدعاء ومنك الفضل ممدود. من الرجاء ومنك العفو والجود. من الدعاء ومنك الفضل ممدود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف و برنامه براستان بندگی. امروز شنبه 14 اردیبهشت ماه برابر است با 28 شعبان المعظم. با این برنامه به استقبال لحظات با شکوه اذان مغرب به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت در ساعت 20:12 و ملتمس دعای خیر شما بزرگواران شنونده هستیم و برنامه رو متبرک بکنیم به سلام و صلوات بر حضرت محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
عزیزان، الحمدلله رب العالمین یعنی ستایش مخصوص پروردگاری است که پروردگار جهانیان است. این جمله غفلت‌ها رو از بین می‌بره، نعمت‌ها رو به یاد میاره و ما رو متوجه و متذکر ربوبیت الهی می‌کنه. ما در آیه 164 سوره مبارکه انعام هم می‌خونیم و هو رب و کل شیء. او پروردگار همه چیز است. نه اونگونه که در جاهلیت میپنداشتن و برای هر چیز یک رب و نوع میشناختن. خدا همه موجودات و حیوانات و پدیده ها رو تحت پرورش داره، مالک و مدیر و مدبر همه است، هم میآفرینه هم اداره و تربیت میکنه.
الحمدلله